أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. الرابط با بحث فلسفه وجودی شیطان، بحث به اینجا رسید که علامه رحمت الله علیه فرمودند که انسان صراط مستقیمی دارد و کمال انسان به اینه که به این صراط مستقیم برسه و مانعی هم به نام شیطان در این راه هست. بعد بحث رو اینجوری بازش کردن که اولا ببینیم که شیطان بودنش خیره یا نه، ثانیا یعنی که کارش چیه، یعنی کار شیطان چیست که بعد بحث کنیم که خیره یا شر. مسلمه که همطور که قرآن می‌فرماد کار شیطان وسوسه است. و شناختن وسوسه هم انگار سخت نیست، یعنی میشه عموماً السلام علیکم وسوسه رو شناخت. میمونه که حالا وسوسه که کار شیطان است نقشش چیه؟ فرمودن که وسوسه برای کسانی که در جهت جهاد اکبر پیروز شوند خیر است. در صفحه 15 جزوه همون قسمت‌های بالای صفحه همچین نکته‌ای دارن که وسوسه کار شیطان است، ولی وسوسه و دعوت به بدی برای انسانی که باید با نبرد در جهاد اکبر پیروز شود خیر و رحمت است. چون اگه واقعا وسوسه نباشد اصلا معنا نمیده جهاد اکبر. به نظرم این مقدمه را خوب داشته باشیم. ما به کی میتونیم بگیم که انسان بزرگی است؟ کسی که وسوسه براش باشه ولی زیر بار نره، یعنی بشد که از طریق این وسوسه ها میل به بدی درش تحریک بشه ولی مقابله کنه. پس این حرف مبنایی است که وسوسه برای کسانی که در جهاد اکبر قدم گذاشتن خیر است. بعد فرمود خب حالا طرف عکسش، اگر یه راه بیشتر نبود، اگر یه راه بیشتر نبود مثلا دیگه تکلیف معنا نمیداد. تکلیف یعنی این که میشه نکرد، میشه کرد، میشه این کارو انجام داد، میشه انجام نداد، بعد تکلیف تو به انجام بدی. هیچ وقت ما نمیگم تکلیف آبتریه، چون که مقابلش انجام ندادن نیست برا آب، ولی میتونی بگم تکلیف انسان از نماز بخواد، چون میتونه مقابلش نخواد. پس تکلیف برای موجودی که یک راه بیشتر در شخصیتش نیست معنی. پس میموند که وسوسه کارش چی میشه؟ وسوسه اینه که انسان که میتونی این کار رو نکنی، میتونی بکنی، میتونی غیبت نکنی، میتونی بکنی، غیبت بکن. وسوسه تحریک میکنه اون طرفی که منفی نسبت به صراط مستقیم، یعنی انسان از طریق صراط مستقیمش به خلأهای خودش میرسه، وسوسه خودش مشغول چی میکنه؟ مشغول چیزهایی که ربط به صراط مستقیمش نداره. برای همین میفرمان که وسوسه اختیار را از انسان نمیگیرد، بلکه بیراهه را راه جلوه میدهد. عمده نکته همین است دیگه، وسوسه اختیار را از انسان نمیگیرد، بلکه بیراهه را راه نشان. خیلی هم جالب، همین فیروزا بود و عجیبه، هم تو آدم میره تو فکر. یا آقایی بنا بود بیاد یه 60 دستگاه خانه است، خب برای خانواده های شهدای عزیز شروع کند بساز. هنوز هم شاید مقدمات کار 60 دستگاه آهنه این ساختمانه رو باید این جوش بده. حساب کردن آقایون که بود 2 میلیون خورده گیرش میاد، خب مفتش به ما چه. بعد اومده بود و اول کارسان از این شاخه های 1.5 متری به اسم این که مثل اون دستگاه جوشش هست که درازه با این همین ها پیچیده بود و گذاشته بود پشت موتورش ها که بره بفروش. خب که بیشتر گیرش بیاد دیگه، مگه میشه در دنیای حق باطل لو نره؟ حالا زندان، شب عیدی زندان، درست اون چه که راه میپنداش بیراهه بود. حالا اون 2-3 میلیون که گیرش نیمد هیچی، خواست 2-3 میلیون گیرش بیاد که مثلا شب عید بیشتر خوشش باشد یا شب عیدا خوشش باشه، آبروش گرم. حالا مشهورم شد که آدم بدیه، آدم هیچی گیرش نمیاد. اینجوریه دیگه، جنس وسوسه همینه، یعنی جنس کار شیطان اینست که میفرما جمله خیلی جالبی است، وسوسه اختیار را از انسان نمیگیرد، بلکه راه را بیراهه را راه نشان میده. وقت فرمایش دیگه شون باز کمک میکنه، و پیامبران مقابل با چی وسوسه را خونسا میکنن؟ پیامبران مذکرن، میان چه کار میکنن؟ میان فطرت را که گرایش به صراط مستقیم داره اینا نشاط میدن، تراوت میدن. در واقع از اون برم پیامبران اختیار انسان نمیگیرن که آدم مجبور بشه خوبی کنه، نه شیطان اختیار انسان را میگیره با وسوسه، نه پیامبران اختیار انسان را میگیرن با تذکر، نه ملک اختیار انسان را میگیره با الها. پیامبران نشاط فطرت رو حفظ میکنه، دائم با تذکر نشاط فطرت بشه. هر همین هم میگن که به علم خودتون مغرور نشید، باید برنامه بریزید در جلسات ذکر تذکر این فطرت با نشاط بشه. حالا دیگه اون بحث بعدیست که شیطان چطوری میاد وارد میشه و یه کاری میکنه که ما راه رو از بیراه تشخیص ندیم و بیراه رو راه بدانیم. هی به مرور باید روشن بشه، خیلی زیاده، فقط شما اینو یادتون نره که پس در واقع بیراه رو راه نشان میده. و حالا بعد یکی بتونه بگه که آقا ما خب تقصیر نداریم، شیطان گمراهمون کرد، یعنی من نمیده، چون وسوسه دعوت هست، دعوت جنسش جنسی نیست که اختیار رو حذف کنه. علامه فرمود که شیطان یه نوع اضلال دارد، خداوند یه نوع اضلال دیگه دارد. شیطان دعوت میکنه به بدی، اما آدم ها بد نمی کنه. انسان اختیار داره. خداوند گاهی کیفر میده، یعنی یک کسی که بدی کرد گاهی کیفرش یه گمراهی، اینه بهش میگن که اضلال کیفری نه اضلال ابتدایی. اضلال ابتدایی اصلا نداره، یعنی هیچ وقت نمیشه خدا یکی رو گمراه آفریده باشه، چون همه فطرت داره. اما حالا اومدیم و بدی کرد، این بدی که کرد حالا کیفرش چی که دیگه حق نتونه ببینه، چشمش نسبت به حق نابینا بشه، اینه بهش میگن کیفر اضلالی. مثلا تو قرآن داریم و ما یذل بهی الا الفاسقین، یعنی به اون مسئله، حالا مثلا صراط مستقیم گمراه نشدن الا فاسق، یعنی اول فاسق شد بعد دیگه صراط مستقیم نشد. یعنی حالا که فاسق شد از بندگی خارج شد دیگه این نمیتونه صراط مستقیم تشخیص بده. حاصل قضیه اینه که میفرماد پس اولا این حل بشه که وسوسه موجب جبر نمیشه و سلب اختیار نمیشه. باز برمیگرده حالا سر اصل قضیه که خیلی خوب، حالا این جهنم یا این شیطان تو عالم باشه خوبه یا نباشه خوبه؟ به نظر من با مقدماتی که بخشه اسم ما زود میگذاریم، میتونیم بگذاریم چه نه، یعنی من میخوام اینو بگیم، آیا جهان بی شیطان جهان خوبیست یا بد؟ مثل قیامت بی جهنم، قیامت بی جهنم عدل نیست، جهان بی شیطانم حکمت نیست. یعنی جهانی باشه خب، حالا اگه اگر که این جهان به سوی کمال انسانهاش نباشن شلح، جهان لغوه، یه خود عمیق‌تر بشیم، اگر جهانی باشه و مغزی مخی نداشته باشه، دری، دیواری، کوهی، دشتی، همه چی باشه اما همینطوری باشه که نمیشه که لالاک لما خلقت الافلاک، جهان باید انسان داشته باشه، یعنی محور جهان برای ظهور انسان. حالا اگه خود انسان لغو باشه، همطور انسان خلق کردیم که خلق کرده باشه، امیدوارم که نمیشه، این حکیمانه نیست. پس انسان باید جهتی داشته باشه، کمالی داشته باشه. کمال انسان به اینه که بتونه بدی کنه با نکنه، یعنی زمینه بدی داشته باشه تا بعد که خوبی کرد برش کمال و سرمایه باشه. تا اینجا درست شد؟ حالا اگر کمال باید برای انسان باشد، کمال بدون وسوسه معنا نمیده، پس حتما باید وسوسه باشه. یعنی جهان بدون شیطان جهان حکیمان، تعبیر خودشون خوب است دیگه. من نظرم از که این پاراگراف آخر صفحه 15 را نگاه کنید، اگر جهنم را نسبت به بهش بسنجیم، یعنی ما جهنم بریم یا بهش بریم؟ خب ما هم بهش بریم، جهنم شر میشه برامون. جمع و نسبت به کل نظام آفرینش بسنجیم، خواهیم دید خیر است و شیطان هم همینطور. شیطان نسبت به روح فطرت انسان بده، اما در جهان با وسوسه است. وسوسه یک چیزی بده است، با همین وسوسه ها میشه انسان جهاد اکبرش را قوت بده. خب یه دیده بسیار خوبی را باز برای اینکه این بحث جمع بشه دیگه میخوان جمعش کنن که انشاءالله این روشن بشه فلسفه وجودی شیطان با این زوایایی که بحث شد چه نتیجه می ده. ایشون بفرمان هستی اشیا از اون جهت که منصوب به خالق اشیا است، چه خوب خیر است، از اون جهت که خدا خلق کرده است. پس هستی اشیا از اون جهت که منصوب به خالق خدا، به خالق اشیا است، خیر است. نسبت ها که وسط میان، ما باید خودمون مواظب خودمون باشیم. جمله نگاه کنید، آنچه به خدا منصوب است، یعنی جنبه هستی اشیا، بودن اشیا، بودن این سنگ خیر است یا بد است؟ بودنش خیر است. این که نسبت به من یه سر من بخوره توش بشکنه، خب نسبت به منه. حالا سنگ به نسبت به من سنگ است یا برای خودش سنگه؟ برای خودش سنگ است، به معنای موجود. خدا هم بودن شیء رو خلق میکنه چون خودش بودن محض است. از جمله که میفرماد یعنی جنبه هستی اشیا به خدا منصوب است، هستی فرشته ها و هستی شیطان همه کی خیر است چون بودن است. مثل حالا مثال خودشون خوبه، مثل انگور که همین انگور بودن آن خیر است. حالا اگر شراب شود نسبت به انسان شر است، و اگر سرکه شود نسبت به انسان خیر است، ولی خود همین انگور نسبت به خودش همین طور خوب از کنه همین از کنه. حالا میتونه شراب بشه یا نه؟ میتونه شراب بشه، ولی همون انگوره که یه جلوه دار. شراب به معنای یه چیزی که من و مس میکنه میشه شر برا من، اما هستی انگور که میتونه شراب بشه، میتونه سرکه بشه، خیر است. وقتی شراب شد میگه همون انگور نیست، اون نسبت به ما شر است. سرکه شد بازم همون انگور است، یه نوع نحوه ظهور انگور است، نسبت به ما میشه خیر. جنبه وجودیش که همون جنبه منصوب به خداست خیر است. خدا سرکه آفرید یا شراب؟ خدا انگور آفرید، هستی شیرا. این هستی ظهورات مختلف داره نسبت به ما، و جنبه ای از آن که نسبت به ما پیش می آید هم که مربوط به موضوعی است. یعنی انگور ما ازش بتونیم شراب بسازیم مربوط به ماست، بتونیم سرکه بسازیم مربوط به ماست. جنبه وجودیش همونه که خدا خواهد که اونم خیلی هست. مثالا وسیع تری هم داریم. بعد می فهمد که خب حالا این جمله عجیبه است، حالا شیطان نسبت به کار خیر چی؟ خب شر است. اما بودنش در هستی چی؟ خیر است. بودن است، هر بودن خیر است، جنبه وجودش به خدا. حالا برای خودش شر یا خیر است؟ شر است. برای ما شر یا خیر است؟ برای ما، نه برای هستی، برای ما هم شر است. برای بودنش در هستی خیر، مثل آتش. برای آتش فقط یه جنبه مثال برش میتونه، آتش ممکن است برای ما شر باشه، ولی بودن آتش تو عالم شر نیست. یعنی آیه رو نگاه کنید، آیه 112 و 113 سوره انعام می‌فرماد که و کذالک جعلنا لكل نبی عدو و شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. فلا شاء ربک ما فعلوا فذرهم ما یفترون. ای پیغمبر، اصلا قصه دنیا این است که همیشه برای هر پیامبری یه شیطون میاریم که دشمنی کنه. حالا این شیطان چه انسی باشه چه جنی باشه فرق نمیکنه. قرار دنیا اینجوری ساخته شده از خدا. میگه ما میتونستیم این کارو نکنیم، ولی خب ما این کارو کردیم. خب خدای کریم این کارو کرده است، حتما هم هر چه خدای کریم حکیم بکنه خیرت پس حالا. ببین جمله آخرش هم ولا شاء ربک ما فعلوا، اگه خدا میخواست نمیکرد این کارا. خب پس حالا خدا خواسته که این کارو بکنه که چه کار کنه؟ که شیاطینی از جن و انس باشد که دشمنی کنن با پیامبر. حالا این دشمنی که با پیامبر بکنند کی خواسته است؟ خدا خواسته است. حالا خدا که خواسته است، خدا چیزی بد میخواد مگه از حکیم مطلق؟ بعدم صادر میشه. پس همینطور خوبه که خواسته است. هر چه میخواسته است حکمت بوده است، اینجور خواسته است، پس اینجور حکمت است. حالا یا دوباره نگاه کن از اول. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا عدوا، چی؟ برای هر پیامبری دشمنی رو قرار دادیم که جنس چی باشه؟ شیاطین الانس والجن، جنس شیطان باشه، فتنه گر جن و انس باشه. چه کار میکنی خدا با این شیاطین؟ یا این شیاطین چه کار میکنن؟ یوهی بعضهم الی به هم میدنن، نقشه میکشن برای هم دیگه، برای هم دیگه نقشه میکشن، برای عباد صالح کش نقشه نمیکشن، برای هم نقشه میکشن. خب آدم ها، حالا بعد بیشترم روش کار میشه کرد که آدم هایی که خودشون به شیطان نزدیک بشن تحت تاثیر شیطان قرار میگیرن. حالا میگه که این کار رو میکنیم، وقت چی میکشن؟ یعنی این شیاطین چی کار میکنن؟ اینا نقشه میکشن، القا میکنن، وسوسه میکنن. چرا؟ زخرف القول غرورا، سخن دروغ رو آرایش میده، سخن دروغ رو آرایش میده. یعنی در حالی که سخن دروغ را آرایش بدن، یعنی چیکارش کنه؟ این راست جلوه بدن. آرایش سخن دروغ این راست جلوه دادن. پس کار شیاطین این میشه که اولا باید خدا برنامهش نیست که اینا تو دنیا باشن، جنسشون هم انس باشه یا جن، فهمون چه حالا رادیو بی بی سی باشه، چه فتنه هایی باشه که به قلب آدم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بهنان برای همینم حذف شیطان کردن محال است، بیدار کردن مؤمن ممکن است. برای همینم نباید که هیچ کس تو این وادی نره که یه کاری کنیم که بدان بدی نکنه، یک کاری کنید که اونایی که میخوان خوب بشن بیدار بشن خوبی بکنه. حالا اگه این وسوسه ها را نمیکرد، خیلی گوش بدید، اگه این وسوسه ها را نمیکرد همه مسلمان ها آدم های سطحی سبک کم آب بودن. همه حالا از نماز جمعه که میبدم یه آقای گفت که یه مدتی از خلاصه خیلی روحم خالی شده است از معنویه، خیلی ناراحت بود، ولی بنده خوشحال بود. بهشون همین رو گفتم که اگر این اعتقاد حفظ می شد برا تو، میبینی که بعد از یه مدت ضعیف میشه. پس معلومه که باید اعتقاد تو عمیق کنی. یعنی حالا کی باعث میشه که این از دست اون اعتقاد و دست ورده دست رو اعتقاد؟ شیطان. شیطان میاد یه کاری میکنه که طرف اعتقاداتش بره زیر سوال. حالا بده یا خوبه؟ کسی که اعتقاداتش بره زیر سوال، یا میتونه پس ور بیاد این اعتقادات را ازش دفاع کنه که آدم عمیقه میشه، یا نمیتونه پس ور بیاد، خب میذاره کنار. یه اعتقادات دیگه ای که میتونه دفاع کنه میکنه. یعنی اصلا میخوام بگم یکی از بهترین کارای شیطان اینه که باعث میشه بچه مسلمان ها متدینی عمیق بشه. نمیاد سراغ آقادت. چی را سست میکنه؟ اعتقادات ضعیفه را. در همین گاهی به دوستان عرض میکنم، میگم تو جلسه بودی اما گوش ندیدی. گاهی میگن آقا همه را هم حاضرین بگون، بازم میگیم گوش ندید. میگن چرا؟ میگو من که شیطان سر به سرتون نگذاشته. چون سر به سرتون نگذاشته بود، بحث به عنوان یک عقیده ساده گرفتید که خب حالا مسلمونیمون مثلا اضافه شد. نیمدیم ببینید که جواب چه دغدغه‌ای رو میدید، چون هنوز اون دغدغه سراغتون نیمدید. برای همینه که بعضی بحثا برای کسای مفید است که دغدغه سراغشون، شیطان سراغشون اومده که چه کار کنه که دینشونو بگیره. حالا میخواد دینشونو بگیره که کافرشون کنه، نمیتونه الا اینکه خود طرف بخواد. ناخودآگاه این وسوسه شما را مجبور میکنه معرفتتون رو عمیق کنید. اگه همت نداشته باشید خب چه کارش میشه؟ میگه تو مسائل اخلاقی همینطور نیست، این مسائل معرفتی. میگه تو مسائل اخلاقی چطوری شیطان آدم رو شکار میکنه؟ میاد یه چیزی رو آرایش میده، مثلا غذا را یا خوشی شهوت رو آرایش میده، یه چیزی رو برای آدم آرایش میده. خب اگه طرف تونست که از سر این لذت باطل بگذره راحت میشه، نتونست اسیر شیطان شد. عیناً تو مسئله فکری و معرفتی هم همینطوره. اصلا کسانی که معرفت عمیق ندارن هر لحظه براشون بترسید که یه جوری شیطان سراغشون. خیلی بحث داریم. حالا میخوام دوباره تأکید کنم روش. پس شیطان در واقع میاد که عقایدی که میشه سستش کرد و سستش کنه، انسان چطور بشه به استقبال بحث عمیق‌تری بره. گاهی طرف قرآن خونده است، تفسیرم خونده است، سطحی خونده است، حالا شیطان میاد ازش میگیره. چطوری؟ میگه وسوسه میکن. حالا این وسوسه بده یا خوبه؟ خب باعث میشه که طرف جمع کنه خودشا، معرفتش رو عمیق‌تر کنه. با معرفت عمیق‌تر میتونه جلو این وسوسه باشه. من خودم بارها عرض کردم آدمای سطحی خدا رحمشون کرده از شیطان صف به جونشون انداخته، وگرنه آدمای سطحی سرشون اومن به خطر دیگه. مثلا خودتون دیدین یارو مثلا 5 سال، 4 سال، 2 سال، 1 سال گاهی در حده جنگیده است، مبارزه کرده است، ولی بعد مشکل دار شده است. چرا؟ چون در مقابل وسوسه شیطان نیمد خودش را تجهیز کنی، تسلیم شد. این شیطان که آخرش میمد سراغه، چرا میمد سراغه؟ چه برای که این عقیده شیطان پذیر است، این عقیده سطحی شیطان پذیر است. حتما نیاز است. مثل دشمن بیرونیست دیگه، دشمن اگه به ما حمله کند حداقل نقطه ضعفمون رو میفهمه، نقطه ضعفمون رو بفهمیم، به نفعمونه یا به ضررمونه. ملت نازک نارنجی، ملت خیلی مرفه، حتما ملت بدی. بهترین خدمت و دشمنان هر ملتی به ملت میکنه، چون که با تهدید حیاتشون اینها رو هوشیار میکنه. پس شیطان در واقع همین کار میکنه. درست است به ظاهر دشمنه، اگه نبود چی؟ اگه نبود کی معرفت داشت؟ کی معرفتش عمیق میشون؟ این وسوسه است که باشه دائم بیاد سر به سر شما بذاره، بتونید اندیشه قبلی دونه ببره زیر سوال. ببره زیر سوال چه ای بیداره؟ این اندیشه رو که میشه برد زیر سوال، خب پس معلومه کافی نبوده است. کافی نبوده است. عمیق، یعنی عمیق میکنه مسلمان ها را شیطان. از چه طریقی؟ از طریق وسوسه که به خدا پناه ببرن. در همین تعبیر من نارساسا، شیطان خودش علت فاعلی نیست، علت حقیقی کمالم نیست، زمینه میشه تا مؤمن از طریق هدایت حق به نتیجه برسه. میفرماد که کارش چیه؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. میاد قول رو، قول دروغ رو زینت میده، زخرف میده، اینجوری وحی میکنن به هم دیگه. بعد میگه که پیغمبر، این که ما این دشمن رو برای همه پیامبرا گذاشتیم، خودمون گذاشتیم، از دستمون که در نرفته است. ولا شاء ربک ما فعلو، اگه خدا میخواست نمیذاش، پس حالا میخواسته که گذاشته است. خدا هم که جز کار حکیمانه نمی کنه، پس حتما این کار حکیمانه است. هم دیگه خب حالا تو چه موضعی گیری کن برای کسایی که شیطان بازشون میده؟ چی بذار باشم؟ فذرهم و ما یفترون، رهاشون کن، بعدان را، بعدیشون رو تو فکر نکن که یه چیزیست از دست ما در رفته است. بدون هست تکلیف ده انجام نده. این آیه یا آیه من تکلیف یه چیز دیگه است. مثلا اگه یه کسی بدی کرد، ما قصه بخوریم که حیف بدی کرد، یا نه تکلیفمون نسبت بهش انجام میدیم، هرچی میخواه بشه، میخواه بدیشه ادام بده، میخواه نده، فذر هم و ما یفترون، رهاشون کن. با اون چی که خدا نسبت میدن این تهمتش بید، رهاشون. آیه بعدی دوباره ادامه همین است. ولی تسقا، چرا خدا شیطان داری؟ چرا شیطان را جعل کردی؟ ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. خیلی جالبه. ولی یرزوه طرفو ما هم مقترفون. این لی ها لیه قایته، یعنی برای این شیطان آوردم. ولی تسقا، یعنی برای چند تا چیز دیگه، و دیگه برای چی؟ برای اینکه مایل شود قلب‌های کسانی که به قیامت اعتقاد ندارن به سوی شیطان. ما میخوایم این کار بشه. خیلی عجیب سیاد. یعنی حالا به چقدر عجیبه سال ما که نمیتونیم بابش ها مفصل تر کنیم. پس اولا ظاهرش مشخص شد که نحوه جهت دادن به منکرین افق ابدی حیات یعنی قیامت نیست که شیطان دوست بشه. ولی حقی آواتله کسی که دور نگر نیست، کسی که سطحیست، کسی که امروز رو میبینه، کسی که فردای ابدی رو نمیبینه، کسی که حکمت خدا رو نمیبینه که کار لغو نمیکنه، کسی که به لذتهای زود رس قانع است، کسی که بصیرت فهم افق ابدی خودش رو نداره، این نادان تر از آن است که بتونه به خدا علاقه من بشه. حتما اسیر شیطان میشه. از اینجا میفهمیم انسان هایی که افق های دور را نمیبینند شکار شیطان میشه. انسان های سطحی شکار شیطان میشه. و به یه اعتبار میفهمیم فرهنگی که درش قیامت شعله ور نیست فرهنگی است که شیطان در اونجا فعال است. هیچ فرق نمیکنه. اگه شما جلسه قرآن داشته باشید که در اون جلسه قرآن مقصد توجه به قیامت نباشد شیطان درش فعال است. شما میبینید که دکوراسیون جلسه قرآن مثل دکوراسیون از کاخ سعدآباد شده است. شاه یعنی جهت ها عوض میشه دیگه. شیطان از کارش همینه، جهت عوض میکنه، بیراه را راه جلبه. میگه که شیطان حالا خوبه یا بده؟ میگه پیغمبر ما اگه میخواستیم نمیکردیم این کارا. ما شیطان را جل کردیم برای این که قلب هایی که قیامت را نمیفهمن دوست داشته باشن شیطان. آ دیگه چی؟ ولی تر ولی یرزاه و خوششون بیاد از شیطان، بپسندن شیطان. دیدید بعضیا مثلا میگن خوشا به حال این خونه. چرا خوشا به حال صحبه این خونه؟ چه نمایی داره؟ نما و اینا اینو برای شیطان است. دیوار مال آن است که تاق روش بزنیم. السلام. حالا یه دیوار دیگه روش بزنیم کسی داشته که شما بگوید مشان با شیطان. حالا چطور میشد که اینا را میپسندن؟ قیامت یادش میاد. بعد اول قیامت را یادش رفت، شهرسازی تو دانشگاه ایجاد شد. شهرسازی به معنای این که ظاهر ساختمان ها زیبا بشه که بقیه از ما خوششون بیاد. تازه بقیه هم یعنی کافرها خوششون بیاد دیگه. خودتون میدونید زینت بعد است. این زینت به معنایی که خود را برای بقیه برابه یا رایی حتی در حد حرام دیگه. اگه شما یه لباسی بپوشید که برای بقیه خودتون رو بیارایی حرامه فقهی. همونش میگن لباس شهرت دیگه. مثلا مسئله های دور 1900 تا 1000 رساله رو نگاه کنیم مثلا اونجا. چرا؟ چون شیطان میخواد شما رو مشغول به چی بکنید؟ غیر بکنید، از راهتون باز کنید. یه وقت شدم لباس میپوشید که وقار داشته باشه، سنگی باشه، سبک نباشه. مومن نباید که خودش سبک کنه که حقیر کنه، عزت نفسش از می بره. خیلی لباس باید بشه تو آدم اون ورش هم هست. میگن دیگه لباس از اون ور اونقدر مندرس بود که میتونی بهتر بپوشی ولی نپوشی که از اون جهت انگشت نما بشه. خب همون هم حرام. شهرت دیگه، حالا یکی صوفیگری بکنه در شهرت به خرج میده، یه کسی جیبون بازی میکنه داشته شهرت به خرج میده. میخوان که شما مشغول بیرون نشی. حالا میگه که اگه کسی آخرت را یادش بره چه کار شیطان میشه؟ اون وقت ما میخوام که افرادی که آخرت یادشون میره شیطان رو بپسند، از شیطان راضی بشن. یعنی بعضی ها بینید راضی نیستن از اینکه تلویزیون یه برنامه بذاره که هدایتشون کنه، اما راضی از یه برنامه بذاره که مشغولشون کنه. یعنی مشغول کردن از هدف اصلا کار شیطانه. میگن که اون مرد بزرگ که از بزرگان بالاخره به حمدالله اونقدر چشمش باز شده بود که حتی صورت مثالی شیطان را میدید. شیطان اومد نقشه برش بکشید، گفت شیطان دیگه برای ما لو رفت. شروع کرد بحث کردن، میگه من چیکار کردم؟ تو به من بگو من چه تیمه یه تری به تو فروخت؟ تو اصلا ثابت کن من بدم. خب اونم تمام نیروش صرف کرد که ثابت کنه بده. بعد دید شیطان ثابت کرد، بعد شیطان خیلی خوشحال شد. بسیار خوشحال شد که همین که اینقدر وقت ده گرفتم که خوب بود. یعنی چی کار نکنم اینقدر که وقت ده گرفتم؟ با تو همین کارم میشه که یعنی همین که وقت ده گرفتم، یعنی اینجوریست که یعنی یه جوری مشغولت کنه از یه همچین مرد الهی، برایش همین بده دیگه که وقتشه بگیرم. این برای مشغول کردن از راه و مشغول کردن به بیراه حتما کار شیطان است. آفرین. میگه که خیلی نکته عجیبی است. میگه پیغمبر چی میگوی؟ مثلا البته اینا تعبیرا مازا، پیغمبر هیچی نگفت دستا، حالا بخواییم در تقدیر بگیریم، مثلا لیرزاهو، برای اینکه راضی بشید از شیطان طرف، الذینه اون که اون افراد اونایی که ایمان به آخرت ندارن، ولی یقترفو ما هم مقترفون، به 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 این جمله، و برای اینکه اون چه حقشونست گیرشون بیاد، اون چه شأنشونست بهشون برسن. خیلی این جمله عجیبه. یعنی شما از کجا میفهمید کی چه کار هست؟ اگه یه کسی نیاد وسوسه کنه، کی میفهمد که درجه‌ای که باید داشته باشه کدومه؟ به همه ما رو بل چردن تو این دنیا دیگه. پیغمبران اومدن گفتن خوبی کنی، و اگه یه شیطان نباشه که هی بگه بدی کنی. ما انتخابهامون در مقابل این دعوت و اون وسوسه که شخصیت ما رو میسازد اینه کی روشن کنه؟ اگه شیطان نبود کی معلوم میشد چه کار هست؟ اقتراف یعنی اکتساب دیگه. میگه لیقترفو، برای اینکه اکتساب کنن اون چه که مخترفون، اون چه که باید اکتساب کنن. یعنی هر کس اون که باید بشه بشه. خب شیطان میخواد، به تعبیر علامه جمله خیلی قشنگی دارن، میفرمان که درجه شقاوتی که استعداد آن را دارند برسند، و به منتها درجه شقاوتی که استعداد آن را دارند برسند. یه این کار شیطان است. در یه جنگ و جدلی هر کس ممکن باید بشه بشه. با این دید نگاه کن. اون وقت حالا خدا آمده چه کار کرده؟ خدا سنتش نیست هر کی هر چی میخواد بهش بده. حالا یک کسی بدی میخواد، زمین بدی شو برش برم. یک کسی خوبه میخواد، زمین خوبه برش برم. آیه رو نگاه کنیم. کلن نومه دو ها اولا و ها اولا، کلن نومه دو ها اولا. خدا کمک میکنه، مدد میکنه به اینا. و ها اولائه من عطاء ربک، هر کدوم اینا رو از چی کمک میکنه؟ کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه، خدا کمک میکنه هم اینا را، یعنی هم مثلا خوبا را هم بدا را، از چی؟ من عطاء ربک، عطا شمیده عطایه به کسایی که میخوان بدی کنن، اونه که شیطان بده که بدی بتونن بکنن، اگه شیطان نبود بدی نمیتونستن بکنن، استعداد بد شدن میطلبن بهشون نمیداد. بعد اون آیه اینست که و ما کان عطا و ربک محذورا، عطا پروردگار بحث نیست، ممنوع نیست، پروردگار طور دنیا را آفرید است که هر کس اون که می طلبد را بهش مدد کنه. البته این دیگه خودش تو حاشیه قضیه مشخص است که اون قدری شما را بهتون می دن که به من ضرر نتونی بزنی. یعنی شما از خدا بخوای که به من یه قدرت بده، می خواهم همین را بکشم، که بهت نمی دن. اون چه از اما تو استعداد خونی شدن و شقی شدن میخواه، شرایط چه بهت میدن؟ اینکه چقدر میتونی بکشی اون راسته، اون قدری که اونا باید بمیرند و میتونی بکشی، نه راسته که تو دلت بخواه. در یه راست مطلق انسان ها حفظ میشن. حاصل قضیه این شد که پس انسان خیلی بحث خوبیه، حالا به این گوش بدید ببینم براتون روشن شد. ببینید شما هرچی بخواید میبینید یا هرچی ببینید میخواید. آدم عادی ها فکر میکنن هرچی ما ببینیم میخواییم. یکتر دقت کنید، اگه دقت کنید شما هرچی میخواید میبینید. خب مثلا شما اگه خانه بخوا، این آجورا و سیمانه که رو همسایه‌شان دیوار میبینی، این دیوار برای کی دیواره؟ برای کسی که خانه بخوا. حالا اگه کسی اصلا خانه براش معنا نداره، این دیگه این فقط ماده است، درجه از وجود است، ماده هم حرف ماست. ما که اینا دیوار میبینی؟ وقتی که خونه میخوایم. اگر که ما خونه نخوایم، نه دیگه دیوار نمیبینیم. بخواه فکر کن این دیوار خانه است. حالا خانه چیه؟ جایی که ما توش زندگی کنیم، یعنی یه جا میخوایم توش زندگی کنیم، و وقت چهار تا ستون اطرافش از چهار تا دیوار، اسمشم زن دیوار، اسمشم زن. خب حالا اگه ما خانه نخواهیم، اینا دیوار نمیدیم. خب حالا پس خواستنهای ما عالم را به ما برای ما شکل میدیم. باز بخواهیم یه مثال مولوی میزنه بعد میگه اگه شما گروس ندونه غذا را یه جور میبینیم، اگه سیری یه جور دیگه میبینیم، اگه گرسنه‌دون باشه غذا رو وسیله سیری خودتون می‌بینی که شما رو سیر می‌کنه، اگه سیر باشی همین یه جذبه نداره برای شما، وجود داره، معنی غذا بودنش تغییر می‌کنه، در واقع معنی غذا بودن برای شما دیگه نداره، عادی میشه. پس میخواییم نتیجه بگیریم که اگر شما چیزی را بخواه برای اون آرایش خاص داره. حالا اگه شما دنیا بخواه، کی برای اون قشنگه؟ اون چه دنیاست؟ فرش قشنگ میشه، اون وقت فرش را فرش میبینی، زینت میبینی. حالا اگه شما خدا بخواه دیگه فرش برای اون زینت. خواستن عامل رویت است. حالا یک کدر مثال، مثلا شما حساب کنید گاو پوست خربوزه میخواد، حالا اگه ببرندش توی مثلا تهران، حالا به تعبیر مولوی ببرندش تو بغداد، حالا اون روز بغداد خیلی مهم بوده، ببرندش نیویورک، این مثلا میگن عجب شیشه های سکوریتی گاوه، مثلا شیشه سکوریت را سکوریت ها با دیوار کاگلی و این، اصلا اون فقط یه مانع میبینه، اما پوست خربوزا را پوست خربوزه حسابی میبینه. چرا؟ چون این پوست خربوزه، حالا بعد که اومد برای گاوا تعریف کرد که مثلا رفتیم بغداد اینا، جادون خالی مثلا یک مثلا ساختمان های 7-8 طبقه همه هم شیشه سکوریت، از این شیشه هایی که حالا تازه بزنیم. آقا نه دیگه، آقا گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا اون کران، از همه خوب و از همه خوب و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربوزه. چرا؟ طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. خب حالا شما اگه خودتون دنیا رو اراده کنید، بخواد دنیا براتون زینت میشه. خب کی را شیطان میتونه کلا سرش بذاره؟ کسی که دنیا رو بخواد. پس خواستنم که به عهده شماست. خود دقت کنید، اگه دغدغه داشته باشین نکته پیچیده ایه با. یکی ممکنه بگید خب آدم ها همه که فطرت دارن، چرا شیطان بعضی را کلا سرش میذاره بعضی را نمیذاره؟ مثلا روشن نمیذاره. خواستن ها به عهده ماست. اگه کسی دنیا خواست، دیوار براش معنی پیدا میکنه، اگه اتاق خواست حالا درستش، اگه دنیا خواست زینت دنیا براش قشنگه، خب وقت شیطان وارد میشه. اگه خواستی خدا خواست، از خدا خواست دیگه شیطان نمیتونه کاری بکنه. پس اول خواست ماست که دعوت شیطان میکنه. خب حالا اگه از قیامت خواست دیگه شیطان نمیتونه کاری بکنه. اگه از قیامت نخواست، دنیا خواست، چون مقابل دنیاست دیگه، شیطان شروع میشه. کسی که قیامت نخواست، والذین میگه چی؟ الذین لا یؤمنون بالآخره. کسی قیامت نخواست، خواستنش باعث هرچی را خواست غیر قیامت، دنیا را خواست. این خواستن تمام زندگی را شکل شهرش. خیلی رو این دقت کن، اصلا این که یه سری چیزا برای یه دی معنا میده، برای یه دی معنا نمیده، به خواستنشون مربوطه. مثلا شما مطمئن باشید بعضیا اصلا نمیفهمن این چیزی که همه خیلی چیز میفهمن. گفت قیمت هر کاله دانی که چیز، قیمت خود را ندانی احمقی است. چرا؟ طرف حالا عکسش گفت دنیا را آب ببره، حسنی را خواب ببره. یهو در روایت داریم که روز قیامت به بعضی از بنده ها میگن دنیا چه خبر؟ میگن نمیدونم، من اصلا نمیدونم دنیا چه خبر بود، یعنی تو دنیا نبود، گوش نمیخرید، نون نمیخرید. چرا؟ چون دنیا نمیخواست گوش میخرید، گوش میخورد، نون میخورد، اما چون خدا میخواست، قیامت میخواست، این دنیا نخواستنش باید شد دنیا برش معنا نداشته باشه. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. اینجوری میشه دیگه. خیلی آیه خوبی بود، همه آیه خوب است، گاهی نور میده. پس میفرماد که اراده ها با مثلا این قسمت میخواین با هم بخونیم، فرمایش علامه طباطبایی آخر صفحه 16، ما هر دو فریق را، یعنی اونایی که دنیا رو بخوان و اونایی که آخرت رو بخوان، چه آنها که دنیا و لذات دنیایی را اراده کردن و چه آنها که آخرت را اراده نمودن، در تحت تربیت خود و کمک خود قرار می دهیم و از اعطای خود برایشان افاضه می کنیم بدون هیچ تفاوت. منتها یکی نعمت الهی را در طلب آخرت صرف نموده و من آره اراده الاخره، و خدا سعیش را شکرگزاری می کند و کمکش می کند تا تلاشش به ثمر برسد. و دیگری از عطای پروردگار در طلب دنیا فقط بهره می گیرد، من کان یورید العاجله، دنیا چون زود گذره میگن عاجله، و در عین این که از سعیش جز خسران بهره ای نخواهد بود، باز نظام الهی طوری نیست که مانعش شود، یعنی طوری است که مانعش نمی شود، زیرا که می فرماید عطای پروردگار تو ممنوع و محظور نیست. پس تعبیر خیلی خوبی علامه داره، می فرماید که می خونم اصلا، و هم اهل دنیا و هم اهل آخرت از اعطا یا عطای خداوند مدد می گیرند و ما هم مددشان می کنیم. خدا میگه و اشکال از کجاست؟ و اشکال از قابل است که چی می گیره؟ دنیا می خواد، دنیا بهش می ده. اشکال از فاعل نیست، فاعل مدد می ده، فاعل مدد می ده. در باغ لاله روید و در لاله در شورزار خز، باران که در لطافت وصفش ملال نیست، باران که بد نیست که، در باغ لاله روید و در شورزار خز. خب این تا اینجا. پس بحث فلسفه وجودی شیطان رو که اگه انشاءالله وقت بگذارید و کار کنید حکیم میشید. ببینید من یه تذکری بدم، عموماً این بحث برای کسای مفید است که میخوان اون دورهای حادثه را تحلیل کنه. قرآن کتابی است که تا افقهای دور نگاه میکنه و نظر میاندازه و نظر ما رو هم جلب میکنه. اما اگه کسی بتونه به افقهای دور رو نگاه کنه، خیلی افقهای نزدیک اصلا براش روشن میشه. اصلا عکسه، شما اصلا محال است با دیدن نزدیک دنیا رو بشناسید. شما همون داستان فیله هم که مشخصه، اگه کسی میخواست با حسش خورتوم فیل رو بشناسه میگفت ناودان است، اما کسی که مد افقش رو باز میکرد، چشمش رو با شمع مجهز میکرد، در کفه هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرام شد. بحثی که بعد ما میکنن، اجازه بدیم نگاه بکنیم به مقدمات و نهایتش برد. بعد میاد میگه که آیه 61 سوره اسراء رو مطرح میکنه که پیامبر اینجوری قضیه، جهان شیطان داره، پس امت تو هم تحت تأثیر شیطان قرار میگیرن. آماده شو، آماده شو که یه عده‌ای از همینا که اومدن سراغ تو، شیطان میره بایدشون. وقت داستان این که شیطان چی گفت و خدا چی گفت و چرا این، حالا ببخشید، چرا این که باید آماده باشی که یه عده از افراد دینشون سست بشه و بعد زیر دین بزنند و دنیا گیر بشن، ریشش جای دیگه هست. ریشش این نیست که فکر کنید تو بعد تبلیغ کردی یا اسلام ضعیف است، یعنی نمیدونم کار از دست تو در رفت است. نه، قصه شیطان قصه معنی کردن روابط انسان هاست، قصه شیطان قصه معنا کردن نحوه بودن در دنیا است. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد وقتی که گفتن سجده کن، قال اعسجد لمن خلقت طینا، من به گل سجده کنم. از قصه از اونجا شروع شده است. بله، حرفش این بود که چی، من خدایا اگه فرصتم بدی سوار آدم میشم، حنکشونم میکشم، یعنی افسرشونم میکشم. خب کسی که بخواد افسر یکی رو بکشید و سوارش بشه تا اینجوری بکشنش نذاره بره، اینجا بحث بعد میخونیم. معلومه که پس یه دی رو شیطان سوارش بشه، اون کسی که سوارش به شیطان بده اون زنه شیطان میخواه میره. شما چرا ناراحتی؟ بزن یه دیگه هم شیطان سوارش میشه. معنی این که یه عده گمراه میشن یه عده نمیشن نمیخواد خدا خوب برای ما روشن کنه که انشاءالله بمونه برای جلسات آینده. صلی الله علی محمد و آله.